بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجه اصول استاد محمد جواد شمیری، 29 آبان 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مرحوم آقای ناینی و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی، با توجه به اینکه ذیل بودن لا ضرر و لا ضرار برای حکم به حق شفعه رو با معنای حدیث لا ضرر سازگار نمی دیدن، ذیل بودن رو انکار کرده بودن، که مرحوم آقای صدر و آقای سیستانی اشاره کرده بودن که شما ظهور دلیل در ذیل بودن لا ضرر و لا ضرار برای حکم حق شفعه رو بیاد قرینه قرار بدید که اون معنایی که بر حدیث لا ضرر و لا ضرار میکنید اون معنا معنای درستی نیست. عرض کردیم این بحث متوقف بر این است که ما اون مقتضیاتی که باعث شکلگیری ظهور در روایت عقبة ابن خالد میده رو با هم دیگه مقایسه کنیم. ما در واقع 4 مقتضی در این حدیث داریم. از یه طرف یعنی 4 مقتضی که هر کدوم از اینها یک ظهوری رو ایجاد میکنن. یکی ظهور کلام در ذیل بودن، ظهور کلام در این که لا ضرر و لا ضرار از کلام پیغمبره. دوم کلام پیغمبر هست که متصل به حق شفعه پیغمبری رو فرمودن. سوم این که مفاد لا ضرر همون مفادی هست که مرحوم ناینی اون مفاد رو قائل هست. چهارم اینکه ذکر لا ضرر و لا ضرار در کلام پیغمبر به عنوان تطبیق یک کبرای کلی بر مصادیق هست. این 4 رو باید سنجید. اگر هر 4 این مقتضیاتشون فعلی باشند، تعلیقی نباشن، به اظهر و ظاهر اینها توجه کرد. اگر یکی از اینها تعلیقی بود، اون یکی که تعلیقی هست به قرینه فعلی بودن دیگران به فعلیت نمیرسه، تنافی بین این مقتضیات برطرف میشه. عرض کردیم که شبیه همین بحث در بحث فرق بین تضاهم در احکام و ورود در احکام هم هست. گاهی اوقات دو تا شی تضاهم دارن به حکم. تضاهم یعنی هر دوشون مقتضی دارن، ملاک دارن، ولی در مقام استیفا ما نمیتوانیم هر دو ملاک رو استیفا کنیم. طبیعتاً ملاک مهم فدای ملاک اهم میشه، ولی در بحث گاهی قد بحث ورود هست، یعنی این دوتا ملاک ولو با هم جمع نمیشن، ولی یکی از این ملاک ها که وقتی آمد حکم دیگه اصلا ملاک نداره، بنابراین اینجا هیچ حکم زمین نمیمونه، چون فقط اون مورود وارد ملاک دارد، مورود اصلا ملاک ندارد. خب ما تو جلسه قبل یه نکته عرض کردم که حالا ببینیم که این مقتضیاتی که در شکلی ظهور هست کدومشون فعلیه کدومشون تعلیقیه. یک مقتضی رو بررسی می‌کردیم در مورد کلامی که آقای صدر فرمودن که چون امام صادق علیه السلام معذرت میخوام راوی کلام امام صادق علیه السلام رو داشت نقل میکرد که قضا رسول الله و قال، اون هم ادامه کلام امام صادق ظهور این هست که چون قرینه ذکر نکرده برای اینکه اون وقاله کلام جدید هست، این معناش اینه که ادامه کلام امام صادق هست. ادامه کلام امام صادق که شد مرجع ضمیر قاله پیغمبر خواهد بود، لا ضرر و لا ضرار کلام پیغمبر خواهد بود. اون نکته اولی که عرض کردم. خب ما تو جلسه قبل میخواستیم بیانی عرض کردیم که بگیم که نه ظهور ظهور تعلیقیه، نه ظهور فعلی. ولی بعد و عرض میکردم به این معنا که این ظهور ناشی از سکوت متکلم از ذکر قرینه بر خاتم ختم کلام اول هست و این ظهورات دیگه میتوانند قرینه باشند برای ختم کلام اول. من بعد به ذهنم رسید نه، این تقریبی که ما می کردیم و رفقان بعضیشون قبول نمی کردن تقریبی درسته نبوده و خلط هست بین دوتا موضوع. یه موقعی متکلم یک کلامی رو ذکر می کنه که ظهور شما متکلم بعد از اینکه یک کلامی رو ذکر کرد به ظهور یا به نصوصیت عبارت رو میاره که ناظر به این هست که کلام اول من تموم شده، من کلام جدید رو دارم شروع میکنم. خب اینجا اب نداره، اینجا اصلا ظهور نداره که ادامه کلام کلام اون هست، ولی مانعنفی از اون قسم نیست. نه اینکه خود متکلم یه کلامی داره که ناظر به کلام اول باشه ظهور داشته باشه در ختم کلام اول، نه، ما یه قرینه‌ای داریم، یه عبارتی داریم که این عبارت ناسازگاره با اون عبارت. بگیم اگر قرار باشه ادامه کلام اول باشه نمیشه، جور در نمیاد. یک ظهوراتی داره که این ظهورات با مکمل بودن این کلام دوم نسبت به کلام اول و ذیلیت کلام دوم با کلام اول نمیسازه. نه اینکه این قرینه خودش در مقام افهام این معناست که کلام اول تموم شد. یه موقع هست متکلم یه انتهای ما شبیه انتها رو مثال میزدیم، انتها متکلم با کلمه انتها میخواد بگه آقا کلام اول من تمام شد. اینجا که این شکلی نیست. ما میگیم چون متکلم کلامش ظهور داره در این که مثلا این عرض کنم خدمت شما کلام مثلا حدیث لا ضرر اون معنایی که ما تفسیر میکنیم هست و این معنای تفسیر شده هم از باب کبرای کلی هست، ولی این کبرای کلی تطبیق نمیکنه بر مورد، به این قرائن ما میخواهیم استظهار کنیم، بنابراین ذیلیت نداره. نه اینکه متکلم به این قرائن اکتفا کرده برای افهام این معنا، چون این مفهم این معنا مستقیما نیست. یعنی در واقع فرق است بین قرینه‌ای که خودش ناظر به تمام شدن کلام اول هست، قرینه‌ای که برای تفهیم این معنا از سوی متکلم اقامه میشه، و اماره‌ای که ازش ما این مطلب رو دریافت میکنیم بدون اینکه متکلم بخواد او رو برای تفهیم این معنا اقامه کرده باشه. یعنی در واقع او علاوه یه تقدیر، اگرم ما ممکنه کلامش یه ظهوری داشته باشه، ما به قرینه های دیگه ممکنه بگیم ظهورش رو مرادش نیست، چون اگه بخواد مرادش باشه با ظهورهای دیگه ناسازگاره.
این ظهور نداره تا سکوت شکل نگیره.
خب همین رو بخواهم بگم درست نیست. علت درست نبودنش اینه که اون خلطی که ما اونجا تو کلاممون بود این بود که سکوت از ذکر عبارتی از متکلم که متکلم او را برای تفهیم تمام شدن کلام اول آورده است، و این قرینه منفی اینجور نیست. اون انتها وقتی انتها آورده میشه دیگه اصلا ظهور در این که کلام دوم ادامه کلام اول شکل میگیره. حالا یه عبارت صریح باشه مثل انتها، یه عبارتی که ظاهر باشه مثل تکرار قاله، در جایی که قاله رو تکرار بکنیم میگیم خود این قاله تکرارش وجهی نداشت تکرار کنه، قاله امام صادق فلان مطلب رو و قاله دور قاله بگیم، بگیم مثلا قاله دوم ظاهرش اینه که این که تکرار کرده اینه که در یک موقعیت دیگری امام علیه السلام این مطلب رو فرمود، ادامه کلام قبلیش نیست مثلا. نه حالا من مثال رو تو مثال چیز نکنیم، مناقشه نکنیم. میخوام عرض بکنم که یک عبارتی که نص یا ظاهر در این باشه که عبارت اول تکمیل شده است، خود این عبارت دال باشه، دال باشه، این دال لفظی باشه، دال لفظی باشه بر این که کلام اول تموم شده باشد، اونجا ظهور در این که کلام دوم ادامه کلام اول است اصلا اصل ظهور شکل نمیگیره، قبول. ولی مانحنفی این نیست که یک لفظی که مستقیماً دال بر این هست که کلام اول تمام شده است، نه، ما میگیم اگر این ادامه کلام اول باشد اشکالی پیش میاد، چون با معنایی که ما از عبارت استظهار میکنیم و با استظهار ما که اون لا ضرر و لا ضرار به عنوان کبرای کلی بر مورد تطبیق شده ناسازگاره. این خودش همون تضاهم و ظهوراته، چیزی نیست جز این که چون ظهوراتشون با هم ناسازگاره ما باید از ظهور ذیلیت رفعیت کنیم، نه که ظهور در ذیلیت شکل نمیگیره. اونی که در کلام آقای صدر روش تأکید شده نکته دیگه ای هست، اون نکته این هست که تا خود متکلم نگفته که کلام اول من تمام شد، ظاهر این هست که کلام دوم ادامه کلام اول، اینجا هم که متکلم نگفته و مجرد قرینه و این امارهی بر این کافی نیست برای اینکه بگیم متکلم این مطلب رو تفهیم کرده. اینه که به نظر میرسه که حالا من یه نکته کلی اینجا عرض بکنم که در بحث تضاهم و ورود در احکام چجوری ما میتوانیم تشخیص بدیم که مثلا تضاهم یا وروده. در ما نحنفی هم به طور کلی ما چجوری میتونیم تشخیص بدیم که از تضاهم ظهورات یا ورود در باب دلالات، نحوه تشخیص به عنوان قاعده کلیه به چه نحوه؟ پاسخ مطلب این هست که اصلا من این بحث رو بیشتر آوردمش به خاطر اینکه بعضی نکات کلی بحث رو میخواستم تبیین کنم، ولی بحث های جزئی شاید انقدر مهم نبود. پاسخ مطلب اینه که جایی که دوتا حکم با هم دیگه تضاهم میکنن، چون دوتا حکم هر دو ملاک دارن، در نتیجه یک ملاک زمین میخورده، یعنی ما ملاک زمین میخوره. در نتیجه اگر ما احساسمون این باشه که در یه موردی هیچ ملاک زمین نمیخوره، معنیش اینه که در صرف وروده، ولی اگر احساسمون اینه که ملاک زمین میخوره، این از سنخ تزاهمه. و چون در موارد تزاهم ملاک لازم الاستیفایی استیفا نمیشه، مکلف حق نداره خودش اختیاراً ظرف تزاهم رو فراهم کنه، فراهم کردن ظرف، ولو وقتی ظرف تزاهم ایجاد شد دیگه باید اهم و بر مهم ترجیح بده. ولی خب لازم نیست که حتما ظرف، اگر جایی ایجاد ظرف تزاهم به اختیار مکلف هست. مثلا فرض کنید شما اگر برید تو استخر سرما میخورید، مریض میشید و به خاطر مریض شدن اینقدر آب سرد هست که پاتون قانقاریا میشه، مجبورید پاتون رو ببرید. خب جایز نیست انسان بره تو آب سخت یخه و امثال اینها. خب البته اگر رفت تو آب سخت اونجا، چون اگر پاشو نبرن جونش رو از دست میده، از باب اهم و مهم جانش رو فدای پاشو جای فدای جونش میکنه، درسته. ولی خب از اول نباید زمینه یک همچی تزاهمی که به از بین رفتن یک ملاک لازم الاستیفامی انجام اقدام کنه، نباید یه همچی اقدام کنه. ولو بعدن که چون الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، بنابراین به تعبیر برماخون یعاق اگر اقدام کرد یعاق به نهی سابق ساقط، این تعبیراتی که من ما خوندم. بنابراین اگر ما در جایی از جهت فقهی، از جهت ارتکاز و اغلایی، از یه جهتی دونستیم که اقدام به اون کار اشکالی نداره، این معنیش اینه که از باب تزاهم نیست. اگر از باب تزاهم باشه اقدام میکنه. مثلا فرض کنید حاضر و مسافر، شخصی که سفر میره نمازش دو رکعتی میشه. این که نمازش دو رکعتی میشه نه از باب این که ملاک نماز چهار رکعتی فوت میشه، نه، اون ملاک نماز چهار رکعتی فقط در مورد حاضره. وقتی شما مسافر شدید دیگه ملاک وجود نداره، رو همین جهت مانعی هم نداره شما هر وقت سفر بکنید، خودتون رو از موضوع حاضر خارج کنید به موضوع مسافر وارد کنید، به دلیلی که
ما ملاک جایگزین،
نه حالا اونش فرض کن اصلا ملاک نداشته باشه، اصلا واجب نباشه روزه، کسی که مسافر هست اونش خیلی مهم نیست. در فرض کنید کسی که روزه هست اصلا تبدیل به چیزی بشه که اصلا قضا هم نداشته باشه، شما فرض اینجور بکنید که قضا هم اصلا نداشته باشه، مانعی نداره. ما یه موقعی فرض کنید یک میده
باردار بشه،
نه حالا باردار بشه، بارداری بشه که
تو
سال بعدم، نه ما فتوامون این هست که کسی که باردار هست و تا سال بعدم به جهت نکته ای نمیتواند روزشو بگیره، روزه اصلا بگردنش نه دهان نه غذاهان واجبه. مثلا این مانعی نداره حالا طرف باردار بشه، اینجور نیست که اشکال داشته باشه، چون خودش رو از موضوع ملاکدار بودن انداخته. شبیه چیه؟ یه موقع آدم کاری میکنه که تشنگی برش عارض نشه، مانعی نداره. یه موقعی تشنه است ولی یه جایی میره که آب نباشه، اون اشکال داره. ولی یک انسان کاری بکنه که تشنگیش از بین بره،
اشکال داره. میگه قبل از وقت میتونی کاری کنی که مجبورش تیمم کنی وقتی وقت داخل شد، مثلا
میتونه از این باب باشه. حالا حالا اونا نه، اونا نکات داره، من حالا تمام ریزکاری هم بحث رو نه 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 اونا نکات دیگه ای هم تو این بحث ها هست، من نمیخوام وارد تمام جزئیات این بحث بشم. اون بحث مقدمات مفوته و ریزکاری های بحث خیلی ریزکاری داره. بحث کلی قضیه رو میخوام بگم، کلی قضیه این هست که در جایی که تزاهم ملاکات باشه، ایجاد زمینه تزاهم ملاکات جایز نیست. ولی جایی که از باب ورود یک حکم بر حکم دیگر باشه، ایجاد اختیاری زمینه از بین رفتن حکم مورود مانعی نداره. یا با یه ریزکاریایی که به اصلا ریزکاریش بمانه. در بحث تفاوت بین تزاحم مقتضیات ظهور و ورود مقتضیات ظهور در این بحث ما نهنفی، ببینید جایی که یه مقتضیات ظهور وجود داره اینا با هم دیگه تزاحم میکنن، اینجا یک خلاف اصلی، خلاف متعارفی رخ میده. هرچند ما بالاخره با توجه به مجموع جهات سعی میکنیم که خلاف متعارف کمتر رو مرتکب بشیم، برای اینکه خلاف متعارف بیشتر رو مرتکب نشیم ملتزم به خلاف متعارف کمتر میشیم، ولی اصل این که یک خلاف متعارفی اینجا صورت گرفته. فرض کنیم متعارف افراد وقتی که یک کلامی رو ذکر میکنن، اگر بخوان کلام دیگری رو یک کلامی رو نقل میکنن، منقول ثانی رو اگر بیارن نسبت به تمام شدن منقول اول یک قرینه ذکر میکنن، قرینه‌ای که خودش دال لفظی است در اینکه کلام اول تمام شد. خب اگر کسی قرینه ذکر کرد در نتیجه کلام اولش ناتمام، یعنی کلام دوم ادامه کلام اول نبود، ظهور کلام در ذیلیت کلام دوم نسبت به کلام اول نبود، هیچ خلاف ظاهری به ادراک عرفی انسان اینجا انسان احساس نمی کنه. ولی یه موقعی هست نه، متکلم یه کلامی آورده، ادامهش هم یه کلام دیگه آورده، ما میفهمیم این کلام دوم اگه بخواد تکمله کلام اول باشه محظور داریم، گیر داره. اینجاها ما میفهمیم که این متکلم برخلاف عرف متعارف رفتار کرده، عرف متعارف اینجایی که هیچ گونه قرینه اقامه نکنه، ولو ما از جای دیگه فهمیدیم، از جای دیگه فهمیدیم این کلام دوم ادامه کلام اول نیست، ادامه. فرض کنید حالا اینجوری عرض بکنم، مرحوم شیخ صدوق در صدوق یه روایت آورده، در زیر روایت یه عبارتی وجود داره، ما به قرینه این که این عبارت در نقل کافی نسبت به روایت قبلی نیست متوجه میشیم این عبارتی که ما خیال میکردیم زیل روایت هست در فقیه، زیل روایت نیست، نقل شیخ صدوق هست که از این روایت دیگه اون رو مثلا برگرفته و اینجا آورده. خب این که مرحوم شیخ صدوق بدون این که هیچ قرینه‌ای ذکر کنه، یه قالهی مثلا بگه، یه عبارتی بگه که دال بر این باشه که اون حدیث قبلی تموم شده، یه دفعه یه عبارت رو بیاره، خب خلاف قاعده است، خلاف متعارفه. ولی ما به قرینه کافی به این خلاف متعارف متوجه شدیم، ولی این متوجه شدن ما این غیر متعارف رو متعارف نمی کنه. غیر متعارف غیر متعارفه، ولی غیر متعارفی است که ما باید بهش ملتزم بشیم. ملتزم شدن به غیر متعارف یه چیزه، این که نه غیر متعارف اصلا نیست، خلاف قاعده اینجا رخ نداده، امر دیگریه. اینه که ما به طور کلی در اینجور جاها باید احساس وجدانی خودمون رو حکم قرار بدیم که آیا عرف یک نوع خلاف متعارفی در اینجور موارد احساس میکند یا احساس نمیکند. اگر خلاف متعارفی احساس کرد، معنیش اینه که اینجا مقتضیات با همدیگه تضاهم داشتن. اگر خلاف متعارفی احساس نکرد، معنیش اینه که بعضی از این مقتضیات نسبت به بعضی دیگه ورود دارن و با آمدن بعضی از مقتضیات اون مقتضی از مقتضی نخواهد داشت، اصل مقتضی داشتنش از بین میره. بنابراین در واقع تنافی مقتضیدار و لا مقتضیه که اصلا تنافی بین اینها شکل نمیگیره. این قانون کلیه این بحث. حالا تو تطبیقاتش این رو باید یکی یکی دارو عرض کنم برش این که بودم بعد خوابیده بعد خوابیده بود بعد اون دفعه گفتم اومدم اینجا ساعت نرسیده نگاه کردم ساعت خودم رو چیز عرض کنم خدمت شما. خب حالا ما یه مقدار بحث رو باز جلو ببریم. عرض کردم که ما ظهور در دلیل در این که این عبارت ادامه عبارت پیغمبر هست، ادامه عبارت عبارتی که عقبت ابن خالد از امام صادق هست، اون ما حالا اون اشکالی که ما در بحث میکردیم که این قالا ممکنه محتمل قیم اشکالات فعلا بذاریم کنار، ما تو بعضی از این چیزها اشکالاتی داشتیم، ما به اون اشکالات رو فعلا کار نداریم، ما میخواییم با مبنای آیون بحث رو دنبال کنیم. خب بنابر مبنای آقای سعد به نظر میرسه که ظهور دلیل در این که لا ضرر و لا ضرار کلام پیغمبر هست، این ظهور یعنی که مرجع ضمیر قال پیغمبر هست، این ظهور بالفعل معلق نیست. اما این که حالا این ظهور کلام پیغمبر به کلام قبلی متصل بوده یا منفصل نبوده، خب آقای سعد استدلال میکردن به نمیدونم تطابق بین مقام ثبوت و اثبات، چون من اصلا اینو هیچ نفهمیدم نمیتونم خیلی در موردش اظهار نظر کنم که عرض کنم این فعلی تعلیقیه، چون اصلا این اصلا نفهمیدم یه وجه قابل توجهی در مورد این فرمایش آقای سعد احساس نکردم، اینه که خیلی اون رو نمیدونم. حالا آقای سیستانی که ایشون چیز نمی کنن، بیانی ذکر نمی کنن، میگن لعل الاغلب للفهم، اینه که این نه حالا متصل نیست، اون نه اون یه جهت دیگه شو آقای سیستانی، اصل آقای سیستانی اصل این که این کلام کلام پیغمبر باشه رو هم متصل باشه، بله هم متصل بودن رو میگه ظاهرا اینه که جمع در کلام پیغمبر صورت گرفته، نه اینکه امام صادق کلام پیغمبر رو جمع کرده. خب ایشون هم یه قرینه ذکر نمی کنن، فقط اصل ظهور رو مدعی میشن. خیلی سخته در این جایی که چیده؟ از چی در
بودیم؟
چیده در بودیم؟ چیده قابل توجه؟ نه علتی هم که گفتم که برات نکنیم، چون یه قدی نگاه کردم خودم دارم چیده از چی در نمیاد. نه خصوصا این بحث نگاه نکردم، مشابهات شوی مقداری نگاه کردم،
یه کمی
چیده مشپر کنی از توش در نیمد که بشه، نه چیده قرائن موردی و شخصی خیلی دخالت داره در اینها، اینکه این چارچوب یک چارچوب عام می باشه برای افهام این معنای خاص، اینا اش توش خیلی از توش در نمیاد و اینها. اینکه
یه مورد یاد بود که بس حالا یا بس اون چیز بود که قنات بود که توی
من کز ما
نه تو قناتی که گفتن دو نفر کندن، یکی اول میفره بعد یکی دیگه میزنه، اونجا بحث لازره رو خودش تش نمیاره، نه اگه قرار باشه این آقا لازره رو بیاره مثلا از اینایی باشه که میچسبونه کلام پیغمبر، چرا یه جا چسبونده یه جا
نچسبونده؟ خب اینه که اینم این نکته. اما این معنایی که مرحوم نائینی مطرح کردن، خب این نکته دوم بحث، بحث اتصال و عدم اتصال، اما اینکه ظهور داره خود لا ضرر و لا ضرار در اینکه نفی حکم به لسان نفی موضوع، نمیدونم نفی حکم ضرریه و امثال اینها، اینا اینکه دقیقاً ما بتوانیم همه جوانه به بحث رو دنبال کنیم، یه مقدار واسطه به بحث‌های آینده است، راحت نیست قبل از اون نکاتی که در بحث‌های آینده هست این بحث رو یه انجامی رسوندن. اینها اینی که حالا ما همون ضابطه کلیش رو که عرض کردیم به همون مقدار اکتفا کنیم و تطبیقاتش رو یه مقدار بذارید بعداً و بعضی تیکه هاش بیشتر فکر بشه. همچنین اینکه این امام پیغمبر صلوات الله علیه این رو از باب تطبیق هست. من فقط یه نکته کلی میخوام اینجا عرض بکنم، اون اینه که بسیاری از این ادعاها این که از باب تطبیق هست از باب اینه که میگیم در قالب موارد وقتی بعد از یک کلام کلام دیگری ذکر میشود از باب ذکر کبرای کلی است. مثلا در قالب موارد اگر لا ضرر گفتن نفی حکم به لسان نفی موضوع است، نه جبران اون مثلا استدراک اون حکم. می‌دونم از اینجور خیلی وقتا این ادعاهای ظهور اینهایی که هست مستند به اون قالب و قلبه هست. آیا مثلا این که ما می‌خوایم بگیم غالباً این معنا اراده میشه، این قالب رو شما در کجاها احراز کردید؟ یعنی قالب رو آیا در مواردی که قرینه برخلاف هم بوده، یعنی قالب اون همچه قلبهی وجود داشته یا نه مواردی که ما فحص کردیم در اکثر موارد ولو این معنا بوده، ولی در اکثر مواردی که یک قرینه برخلاف هم نبوده این معنا بوده، آیا ما میتوانیم از حکمی که در اکثر موارد وجود داشته که اون اکثریت موارد قرینه برخلاف نبوده این رو استفاده کنیم؟ بنابراین این اماره فی نفسه اماریت داره ولو قرینه بار خلاف هم باشه. قرین اصل مختزدار بوده رو شما میخوام عرض کنم دیگه، البته بالفعل به هر حال تابع اهم مهمه. به نظر من یه مقداری این بحث نیاز به یه پخته شدن و کار کردن داره و اینکه ما به چه نحو از غلبه حکم موارد مشکوک رو به استفاده میکنیم. آخه مثلا آیون یه تعبیر دارن در با بحث غلبه، میگن الغلبتو امارتون حیف لا امارتن، الغلبتو اما این همش تعبیری کلماتشون هست. این امارتون حیف لا امارتن ممکنه دقیقا اشاره به همین نکته بود که من عرض کردم که قرینیت غلبه در جایی هست که اماره برخلاف نباشه. بنابراین جایی که اماره برخلاف باشه دیگه اصلا قرینیت نداشته و این ممکنه، یعنی من تصور میکنم که خیلی سخت هست، مشکل هست.
خارجه این غلبه هست مگه
چی؟ نه نه من اونو فعلا کار ندارم، با فرض پذیرش اون مبنا ما اونا هر کدوم از اون مختزیاتی اشکالات خاص داره که آیا اون اشکالات در جای خودش. بحث ما اینه که بر فرض پذیرششون اون مقتضیات اقتضایشون بالفعل یا اقتضایشون تعلیقیه. بحث اینه، من تصور میکنم اون اماراتی رو که به منات یک نوع غلبه اماریتشون شکل گرفته اثبات اماریتشون به نحو اماره فعلیه مشکله. حالا یه قدری باید این بحث پخته تر بشه، به نظرم نیازمنده به یک تأملاتی این بحث هست، ولی فعلا اجالتا اثباته، یعنی قدر مسلمش به مقدار تعلیقیش رو ما اماریتش رو برامان احراز شده. اینکه اماره بالفعل هم وجود داشته باشه این هم در حکم اماره تعلیقیه، یعنی اون امارهی که ثابت نشده باشه اماره فعلیه اونم در حکم یک نوع اماره تعلیقی تلقی میشه. و اینها اینه که عرض کنم خدمت شما این جور مواردی که ناشی از غلبه هست و امثال اینها، این اشکالات درش وجود داره. البته مطمئنم نیستم، یه قدری به نظرم بحث نیاز به پخته شدن داره و تأملات بیشتری در بحث داره که آیا اماراتی که به جهت غلبه ایجاد شده، ما میتوانیم این اماره رو یک نوع فعلیتی برای این اماره قائل بشیم که بگیم این اماره اقتضاء طریقیت داره ولو ما امارت معارضه. این رو یه قضی بحث رو پختش کرد.
خب
این بحث تا اینجا این بحث. حالا من آقای در ادامه بحث یه وجه چهارمی رو مرحوم ناینی ذکر، آقای سیستانی ذکر کردن به نقل از مرحوم آقای ناینی. اون محصل مطلب این هست، می فرماید که این لازرر اگر ذیل حدیث من اشفعه باشه، یا علت باید باشه یا حکمت باید باشه. علت نمیتونه باشه، چون علت اگر باشه حکم باید دایر مدار او باشه، علت هم معمم هم مخصصه، در حالی که بین موارد ثبوت حق شفعه و موارد ضرر مون خصوص منوش هست. مون بعضی موارد شفعه ثابته، ضرر وجود نداره، مثل جایی که اون شریکی که بی انجام داده مشتری از بایه خیلی بهتره. بعضی وقتها شفعه و حق شفعه وجود نداره ولی ضرر هست، مثل جایی که چند نفر باشند و همسال اینها، اینجا حق شفعه نیست ولی اونجا ضرر هم هست. بعضی جا هم هر دو هستند و اینها رابطه شما خصوم انوشه، بنابراین نمیتونه این علت بشه. اما حکمت بودن هم، حکمت باید یا دائمی باشه یا غالبی باشه یا لااقل کثیر باشه و ترتب ضرر بر شفعه این کثیر نیست و نادر است و اینها. آقای سیستانی میفرمایند که اون مطلب اول که علت نیست درسته. حالا آقای سیستانی چه سه تا اشکال مطرح میکنن. من حالا یه اول حالا چیزو شاید اشکال دوم و سوم رو عرض بکنم. ایشون محصل اشکالاتشو من بگم تا بعد. اشکال اول که مطرح میکنن میفرمایند که اینکه علت نیست درسته ولی حکمت نبودن، نه حکمت میتونه باشه، مانعی نداره. یک نکته دوم عبارتشون اونایی میگه حال میگه نه دائمی است، نه غالبی است، نه اصلا کثیره، نادره. ایشون میگه نه نادر نیست. این حالا تفصیلش باشه فردا. این نکته اول. نکته دوم ایشون میفرماید، نکته دوم و سوم رو من اصلا ارتباطش رو با کلام ناینی نفهمیدم و فکر میکنم بد تقریر شده، باید چیزای دیگه باشه. چون ببینید مرحوم ناینی میگه نه حکمت هست نه علت هست، ایشون میگه که نه حکمت میتونه باشه. خب این اشکال اول. اشکال دوم این هست که ثانیاً ان لحاظ دفع ضرر حکمتا لتشریع حق شفعه لا یمنع من اعتبار لا ضرر و لا ضرار کبرن کلیتا و قاعدتا مستقلتا فی نفسها. ما اگر این رو حکمت بدانیم، این ممکنه کبرای کلی باشه، در این مورد حکمت جعله، ولی خودش فی نفسم یک کبرای کلی هست. این به کجای کلام مرحوم ناینی ارتباط داره خیلی روشن نیست، خیلی ابهام داره. بعد ثالثاً میگه خب لا ضرر و لا ضرار تو این دلیل اگر حکمت باشه، تو سایر ادله چی؟ حالا این چی ارتباط به کلام مرحوم ناینی؟ مرحوم ناینی میگه اینجا نمیتونه حکمت باشه، بنابراین ذیل نیست، علت هم که نیست، حکمت هم نیست. من احتمال میدم این ثانیاً و ثالثاً مربوط به علت باشه، نه مربوط به حکمت. میگه علت بودن هم این علت بودن هم اینجا نتونه مثلا حالا نمیدونم چجوری باید بالاخره من این ثانیه و ثالثه تصور میکنم یه چیز دیگه اینجا میخواد بیان بشه، چون به حسب ظاهر این ثانیه و ثالثه چه ارتباطی با اون تقریبی که کلام مرحوم ناینی هست نداره. اینو با تأمل بفرمایید ببینید یه وجه به اصطلاح محصلداری در مورد این ثانیه و ثالثه میشه برش درست کرد یا نمیشه درست کرد. خب ما حالا وقت گذشته، فقط من یه نکته رو اینجا اشاره کنم، این رو همش تأمل بفرمایید، این که اصلا حکمت آیا در حکمت، در این که حکمت لازم نیست دائمی باشه روشنه، ولی آیا حکمت زیاد باشه کافیه یا باید اکثریت داشته باشه؟ ممکن شخص بگه باید اکثریت داشته باشه، حتی کثرت هم کافی نیست. یه بحث کبروی هست که باید روش تأمل بشه و صحبت بشه. و این بحث اینه که در موارد لازرر آیا کثرت هست یا اکثریت، این هم یه بحثی هست که اینو باید تأمل
اکثریت.
یعنی مثلا 60% کثرت، یعنی 90% کثرت، یعنی فرض کن 30% ممکنه ضرر داشته باشه،
زیاد
باشه،
نادر نیست.
یه موقعی هست در مواردی که منشأ ضرر میشه 2% 3% مثلا چیزی نیست که ولی نه.